وسط هفته صبح چهارشنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. ترامپ قتل روزنامه‌نگار عربستانی را یکی از بدترین سرکوشگذاری‌های تاریخ دانست. آمریکا روادید 21 مقام عربستانی را که در قتل خاشقجی دست داشتند لغو می‌کند. آمریکا و 6 کشور متحد عرب حاشیه خلیج فارس دوز و سپاه قدس را تحریم مالی کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با اشاره به قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول گفت سعودی‌ها در این اقدام هیچ کاری را درست انجام ندادند و این یک رسوایی کامل بود. بنابر گزارش‌ها دونالد ترامپ همچنین افزود کشتن این روزنامه‌نگار واشنگتن پست بدترین سرپوشگذاری تاریخ است.
روند انجام این کار خوب نبود. اجرای آن و پنهانکاری آن به طور یقین خوب نبود. میخوام بگم که از روز اول و از ایده انجام این کار یک رسوایی کامل بود.
دونالد ترامپ میگوید مقام‌های آمریکایی چهارشنبه بعد از ظهر درباره قتل این روزنامه‌نگار توسط عوامل عربستان سعودی به وی توضیحاتی ارائه خواهند داد. رئیس جمهوری آمریکا افزود پس از این توضیحات هر آنچه را در این رابطه وجود دارد به خوبی خواهند دانست. و همچنین با اشاره به سخنرانی روز سه‌شنبه رئیس جمهوری ترکیه درباره قتل خاشقجی، سخنان اردوغان درباره عربستان را بسیار تند توصیف کرد. رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه در سخنانش از عربستان خواست تا درباره محل اختفای جسد خاشقجی و هویت عامر کشتن وی توضیح دهد. ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که روادید مقام‌های عربستانی را که در قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار دست داشتند لغو می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تصمیم آمریکا برای لغو ویزای این مقام‌های سعودی در پی سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اتخاذ شد. وی قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول را یک نقشه دقیق از پیش طراحی شده خواند. در پی درخواست بسیاری از نمایندگان مجلس آمریکا برای اتخاذ اقدام‌های سختگیرانه بر ضد عربستان، وزارت امور خارجه از شناسایی 21 مقام عربستان خبر داد که روادید ورودشان به آمریکا لغو یا در آینده صادر نخواهد شد.
ما با وزارت خزانه‌داری در حال بررسی امکان اعمال تحریم جهانی بر این افراد هستیم. این اقدام‌های تنبیهی حرف آخر ما در این زمینه نخواهد بود و به بررسی اقدام‌های دیگری افزون بر این تحریم‌ها برای پاسخگو کردن افراد مسئول در این رخداد ادامه می‌دهیم.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت این افراد از اعضای سازمان اطلاعات درباره سلطنتی، وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانه‌های عربستان هستند. این تصمیم آمریکا بر ضد عربستان سه هفته پس از ناپدید شدن جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان اتخاذ می‌شود. مرکز مقابله با تقویت مالی تروریسم در اقدام مشترک با دفتر مهار سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 فرد متهم به عضویت ارشد در طالبان و حمایت مالی از این شبکه را تحریم کرد. 7 متهم به عضویت در رهبری طالبان به علاوه محمد ابراهیم اوهدی و اسماعیل رضوی دوز و سپاه قدس بازوی عملیات خارجی سپاه پاسداران مشمول این تحریم ها می شوند. اتهام محمد ابراهیم اوهدی و اسماعیل رضوی تقویت تروریسم در افغانستان و منطقه از راه ارتباط مالی با طالبان است. عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی و آمریکا کشورهای تشکیل دهنده مرکز مقابله با تقویت مالی تروریسم هستند. از سوی دیگر بحرین و عربستان نام 3 تن از فرماندهان سپاه از جمله قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و سپاه پاسداران را در فهرست افراد و نهادهایی قرار دادند که با کمک‌های مالی و تجهیزاتی خود از فعالیت‌های به گفته آنها تروریستی ایران حمایت می‌کنند. به پایان بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز
جمال خاشقجی
وحشی بیر جنایته.
طیب اردوغان با طرح این سوال که جنازه جمال خاشقچی کجاست گفت کنسول عربستان ترکیه را ترک کرده است. قتل روزنامه‌نگار سعودی در ترکیه چه تأثیری بر روابط آمریکا و عربستان خواهد داشت؟ 1 میلیون پناهجو در استان ادلب در شمال سوریه. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در حالی که تحقیقات در مورد ناپدید شدن جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی همچنان ادامه دارد، رئیس جمهور آمریکا گفته از توضیحات بن سلمان قانع نشده. در همین حال رئیس جمهور ترکیه نیز این قتل را از قبل طراحی شده عنوان کرده. کیان منوی گزارش می‌دهد.
با گذشت حدود 3 هفته که از کشته و ناپدید شدن جمال خاشقچی می‌گذرد، هنوز ماجرای این روزنامه‌نگار در حاله ای از ابهام قرار دارد. مقام‌های عربستان که پیشتر از سرنوشت او ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند، کمتر از 1 هفته پیش ابتدا مرگ وی بر اثر مشاجره در کنسولگری و سپس کشته شدن او را تایید کرده و آن را به عوامل خود سر نسبت دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه این هفته بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده در مورد پرونده خاشقچی موضعی جدی دارد و از روایت‌هایی که در این مورد شنیده راضی نیست.
من به زودی از موضوع مطلع میشم چون 2 تیم تحقیق عالی رو همکنون در ترکیه و عربستان دارم که موضوع رو دنبال میکنن. اینها در کارشون خبره هستن. باید بگم که تاکنون از اون چه در مورد مرگ خاشقچی شنیدم رضایت ندارم.
در همین حال جینا اسپل رئیس CIA روز دوشنبه با آنکارا سفر کرد تا با مقام‌های بلندپایه ترکیه گفتگو کند. سفری که گفته می‌شود کاملاً به ماجرای قتل روزنامه‌نگار منتقد مربوط می‌شود.
بوچارم سعود عربستان.
اما روز سه‌شنبه رئیس جمهور ترکیه نیز بار دیگر در مورد کشته شدن خاشقچی واکنش نشان داد.
اولاین جریان اتتیی یر استانبول‌دور.
اردوغان خواستار افشای هویت به گفته او عامل اصلی در این پرونده قتل شد و همچنین تاکید کرد که چند نفری که تاکنون گفته شده در این قتل دست داشتند باید در خاک ترکیه محاکمه شوند. رئیس جمهوری ترکیه گفته مقام‌های سعودی را که خاشقچی در کنسولگری کشته شده گام مهمی توصیف، اما تصریح کرد که پرسش‌های متعددی همچنان بی‌پاسخ مانده است. وی با بیان اینکه در اظهارات سعودیا تناقض وجود دارد تاکید کرد که تا به تمامی این پرسش ها پاسخ داده نشود این پرونده بسته نخواهد شد.
gerçek manada tarafsız ve adil bir heyet tarafından yapılması.
جمال خاشقچی از منتقدان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست 3 هفته پیش برای ثبت ازدواج خود به کنسولگری سعودی در استانبول مراجعه کرد، اما از این محل هرگز خارج نشد. کیان منوی، رادیو فردا.
گزارش رو شنیدید و دیدید. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه همراه ماست. آقای صدرزاده، ترکیه خیلی پیگیر این ماجراست و حتی خواستار محاکمه عاملان قتل در خاک ترکیه شده. به نظر شما تا چه حد احتمال داره که این پیگیری های ترکیه نتیجه بخش باشه و عربستان رو پاسخگو کنه؟
من فکر می‌کنم بایستی صبر کرد که ببینیم که واقعاً چقدر فشارهای ترکیه بر عربستان سعودی فشارهای واقعی خواهند بود. ولی تا به حال ترکیه یک رفتار دوگانه داشته. از یه طرف روزنامه‌های ترکیه که وابسته به حزب AKP، حزب آقای اردوغان بودن، هر روز با یک به اصطلاح جزئیاتی از این مسئله وارد عمل می‌شدن، ولی خود دولت ترکیه سکوت کرده. هم وزیر امور خارجه هم دیگران گفتن ما مدرکی به کسی ارائه ندادیم. از طرف دیگه آقای اردوغان در سخنرانی دیروزش حتی خیلی تعریف کرد از بن ملک سلمان، ولی از محمد بن سلمان که ظاهراً پشت این مسئله هست اصلا نامی نبرد. و اون چی رو هم که گفت ما میدونستیم تا به حال که به هر حال این یک قتل برنامه ریزی شده بوده، ولی جزئیات رو بیشتر ما از روزنامه های ترکیه میبینیم. ظاهراً اردوغان تصور میکنه که با این مسئله میتونه آرام آرام با ترکیه وارد یک معامله بشه. در حقیقت ترکیه عربستان را آرام آرام تحت فشار قرار بده تا با خواسته های ترکیه توافق بکنه. همطور که میدونید ترکیه هم در مورد مسائل ایدئولوژیک، مسائل اخوان المسلمین و مسئله قطر با عربستان سعودی اختلاف نظر داره. هم از طرفی هم امید داره که با این وضع اقتصادی که ترکیه داره، عربستان به هر حال آماده بشه یک سرمایه‌گذاری در اونجا انجام بده. به همین علت این روش محتاطانه رو در پیش گرفته آقای اردوغان.
فرمیاد رئیس جمهوری آمریکا هم گفته از توضیحات ریاض درباره مرگ خاشقجی راضی نشده و گروهی از سناتورها هم خواستار برخورد با عربستان شدن. به نظر شما این قتل چه تأثیری بر روابط آمریکا و عربستان خواهد داشت؟
من فکر می‌کنم زیاد تأثیر خواهد داشت. اینا تحت تأثیر این جزئیات وحشتناکی است که این سناتورها و جهان ازش به اصطلاح اطلاع پیدا کرده و به خصوص فشار دو تا روزنامه بسیار متنفذ آمریکایی، واشنگتن پست و نیویورک تایمز، و اینها این فشارها رو ایجاد کردن. ولی هم آقای ترامپ و هم بخش اعظمی از دستگاه اداری آمریکا خواهان هست که به قول اروپایی‌ها بر روی این اسلام مسئله چمن سبز بشه و به زودی به فراموشی سپرده بشه، چون رابطه عربستان و آمریکا یک رابطه استراتژیک هست و اینو حتی در جریان این مشکلات چند روزه هم آقای ترامپ چند بار تکرار کرده. هم مسئله فروش اسلحه چند صد میلیاردی است، هم نزدیکی عربستان به اسرائیل هست، و هم به خصوص مسئله ایران هست که عربستان قول داده بازار نفت رو به اصطلاح تکمیل بکنه و جبران بکنه از نبودن نفت ایران و در کل برنامه ترامپ علیه ایران شرکت بکنه. به همین علت من فکر میکنم این مسئله خاشقجی به اونجایی برسه که به این روابط استراتژیک آمریکا و عربستان سعودی صدمه واقعی بزنه.
آقای سعدزاده، سپاس از همراهی شما با صبحانه با خبر. استان ادلب در شمال سوریه که همچنان در کنترل مخالفان حکومت دمشق قرار دارد، پذیرای حدود 1 میلیون از پناهجویان است که به دلیل جنگ از مناطق خود گریختند. این روند و طولانی شدن مدت زمان پناهجویی باعث بروز مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در منطقه شده. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، گزارش می‌دهد.
استان ادلب در شمال سوریه، منطقه ای که همچنان در کنترل مخالفان حکومت سوریه قرار دارد و اینجا شهرک سلقین است، واقع در حومه غربی ادلب. بنابر گزارش های سازمان ملل متحد، در نتیجه جنگ حدود 1 میلیون پناهجو از مناطق مختلف سوریه به استان ادلب مهاجرت کرده اند. پناهجویانی که شمار ساکنان استان را به حدود 3,700,000 تن رسانده اند. افزایش فشارهای اقتصادی و بالا رفتن نرخ بیکاری یکی از نتایج شمار زیاد پناهجویان در ادلب است. این کارگاه خیاطی را یکی از بازرگانان حلب راه اندازی کرده که خود مجبور به مهاجرت از خانه و کاشانه خود شده. ابو جمال، یکی از پناهجویان از حلب که در این کارگاه کار می کند، به رادیو فردا می گوید:
وقتی به اینجا اومدیم امیدوار بودیم و از با چیزی که با اون روبرو شدیم متفاوت باشه. اینجا اجاره خونه ها بالاست. بعضی ها هستن که از نیاز پناهجوها و مهاجرها سوء استفاده میکنن. شایعه شده که از ما استقبال و برای ما مسکن و شغل فراهم کرده. هیچ کدوم از این حرفا درست نیست. برعکس، اجاره خونه ها چند برابر شد. فرصت های شغلی هم بسیار کمه. این کارگاه رو که میبینید یکی از تاجران حلب راه اندازی کرده و تونسته دری رو برای روزی بعضی از جوانهای شهرش باز کنه.
اینجا بسیاری از پناهجویان سعی می کنند هر شغلی که فراهم باشد را انجام دهند. با این وجود هنوز هم فرصتهای شغلی کم است. مصطفی از ساکنان اصلی سلقین در این باره به رادیو فردا چنین می گوید:
فرصتهای شغلی در شهر ما محدوده، پناهجویان هم که زیاد. بعد مشکل دیگه هم وجود داره، مثلا کسی در حلب کارگاه داشته، الان براش سخت اینجا کارگری یا کشاورزی کنه. واقعا با این وضعیت بیکاری قوقا میکنه.
اما معضلات ناشی از مهاجرت جنگ زدگان تنها به مسائل اقتصادی ختم نمی شود. مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز وجود دارد که تأثیرش را هم بر پناهجویان می گذارد و هم بر میزبانان. ابو عمر از پناهجویان است و شاگرد مغازه پوشاک فروشی است. او میگوید که از شرایط موجود احساس آسایش نمی کند.
من هنوز نتونستم با اینجا بسازم. احساس میکنم بین مردم اختلافای فرهنگی زیاده.
گاهی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی گزارش‌هایی از تنش‌های در ادلب ناشی از اختلافات فرهنگی و اجتماعی منتشر می‌شود. ابو کمال از اهالی سلقین که معلم است در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
ابتدا همه چیز عادی بود، اما کم کم اختلاف‌های فرهنگی و اختلاف‌ها در دیدگاه‌ها بروز کرد و باعث تنش‌هایی در شهر شد. ساکنان اصلی شهر مقداری از وضعیت رنجیدند. به طور مثال مردم شهر ما از لحاظ فرهنگی آزاد هستند، اما برخی پناهجویان متعصبند و فرهنگی بسته دارند. این خود یکی از عوامل تنش هاست.
تمام این مشکلات ناشی از جنگ و پیامدهای آن است. بازگشت کامل آرامش و آغاز بازسازی کشور تنها می تواند آغازی برای مسیر پایان این مشکلات باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. دادستان تهران میگوید 53 متهم ارضی در 10 روز گذشته بازداشت شدند. به گفته عباس جعفری دولت آبادی، بازداشت این افراد با هماهنگی میان بانک مرکزی، دادستانی تهران، وزارت کشور و پلیس انجام شده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد خرید و فروش ارز در معابر ممنوع اعلام شد. اداره کل زندان‌های حسین تهران با انتشار اطلاعیه‌ای درباره گزارش‌های مربوط به اعمال تبعیض علیه دراویش در بازداشتگاه اوین توضیحاتی داده و مدعی شده که خود دراویش از هواخوری و تماس تلفنی با خانواده‌هایشان خودداری می‌کنند. این در حالی است که مراجع حقوق بشری بارها درباره وضعیت زندانیان سیاسی به جمهوری اسلامی اعتراض کردند. و فاطمه نوروزیان، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، اعلام کرد از شب جمعه تا روز سه‌شنبه 44 نفر بر اثر مسمومیت الکلی در بندرعباس به مراکز درمانی مراجعه کردند. اوایل مهر امسال نیز بر اثر مسمومیت الکلی در این استان 268 نفر در بیمارستان بستری، 132 نفر دیالیز شدند و 22 نفر هم جان خود را از دست دادند. پس از دو سال برخوردهای گوناگون، ابراهیم داروغ‌زاده، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی وزارت ارشاد اسلامی، سرانجام اعلام کرد که فیلم سینمایی کاناپه ساخته کیانوش عیالی امکان اکران نداره و پرونده نمایش اون برای همیشه منتفی است. فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه ماست. آقای سرکویی، اصلا چرا این فیلم کیانوش عیالی توقیف شده؟
این فیلم کیانوش عیاری بازیگران زنش از کلاهگیس استفاده کردند و البته یک فیلم هم گرفته که همه قانع بشن که واقعا کلاهگیس است، که این بازیگران موهاشون از ته میتراشن و بعد کلاهگیس بر سرشون میذارن، که این سعی کرده بوده که به اصطلاح بهانه ها رو رفع رجوع بکنه، اما به هر حال این فیلم اجازه نمایش پیدا نکرده و حالا بحث بود که اجازه بدن ندن غیره. اما با این حرفی که معاون نظارت سینمایی وزارت ارشاد زده، در واقع به معناش این هستش که این فیلم دیگه برای همیشه توقیف شده. البته میدونیم فیلم خانه پدریه کیانوش عیاری هم مدت هاست که تولید شده و توقیف هستش. خود کیانوش عیاری حرف بسیار خوبی زده بود قبلا، گفته بود این فیلم پیشنهادی است برای سینمای ایران، در واقع یک پیشنهادی بود برای حل مشکل زن در سینما.
آقای سرکویی، حضور زنان با حجاب در نمایش ها و فیلم های سینمایی و سریال ها بر آثار، خلاقیت های هنری کارگردانان و بر واکنش مخاطبان چه تأثیری داره؟
یکی از بزرگترین دشواری های سینما ایران است. توجه بکنیم که سینما، تئاتر و سریال بر داستان استوار هستند و داستان به این معنا هستش که یک عده شخصیت هستند که با هم دیگه درگیر میشن یا در یک موقعیتی گرفتار میشن و واکنش هاشون در این موقعیت بافت داستان و پیرنگ داستان رو میسازه. حالا ما با این مشکل مواجه هستیم که و در این حال موفقیت یک فیلم یا یک تئاتر یا یک سریال در این هستش که مخاطب اون رو باور کنه، یعنی باورپذیر کردن یکی از یکی از بسیار اساس و مؤلفه های اساسی هنر نمایشی. شما وقتی یک داستان فیلم رو میبینید، اگه علی باور نکنین اون صحنه رو و فکر کنین که این با واقعیت نمیخونه یا با واقعیت داستان نمیخونه، اون فیلم دیگه از دست رفته است. حالا ما در سینما ایران یا در تئاتر یا در سریال ها، خب مثلا میبینیم که یک زن با شوهرش تنها در خانه هستند. خب همه میدونن که زن وقتی با شوهرش تنها در خانه هست دیگه حجاب نداره، اما اینا مجبور، این زن مجبور با حجاب ظاهر بشه، یا در خودش تنهایی است مثلا توی اتاق تنهاست بازم حجاب داره و طبیعتا این باورپذیری رو از بین میبره، چون با واقعیتی که همه میدونن در تضاد هستش. حالا از اول که سینما ایران به وجود اومد و گفتن که زن ها حتما با حجاب باشن، سعی کردن یه راههایی براش پیدا کنن، مثلا گفتن همیشه زنا رو در حال خروج و ورود به خانه نشان بدیم، خب مسخره است چون این با داستان نمیخونه، یا راههای دیگه ای کردن. حالا جالب است که فیلمای خارجی که نشون میدن در تلویزیون زنا بی حجاب هستن، حالا اگه سینشون پیداست یا آباژور جلوش میذارن یا غیره، و اینم شایع بود بر اساس یک فتوایی است که نگاه کردن مرد مسلمان بر زن غیر مسلمان حرام نیست اما بر زن مسلمان حرام هستش. به هر حال این تناقضات وجود داره. حالا خودشون هم متوجه این تناقضات شده بودن، مثلا در فیلم، در اون سریال معروف یوسف پیامبر که فرج الله سلحشور ساخت که از کارگردانان نزدیک به حکومت خامنه‌ای تشویق کرده، کلاهگیس استفاده کردن. حالا این استفاده از کلاهگیس میتونه یک راه حل نجاتی برای این مشکل باشه، اما انگار که دولت، حکومت حاضر نیست این راه حل رو بپذیره.
آقای سکوی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
موضوع سخنان جنجال برانگیز اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی و یک هشتگ عمومی با عنوان حکایت کن، دو موضوعی بود که روز سه‌شنبه گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی ایران به اون پرداختن و هومن عسکری اونها رو روایت میکنه.
روز سه‌شنبه سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی و یک هشتگ عمومی مورد توجه شماری از کاربران ایرانی قرار گرفت. اسحاق جهانگیری که گفته بود نقشی در انتخاب وزیران جدید نداشته و حتی اختیاری در برکناری منشی خودش هم نداره. رازیه طاهریان نوشته خود روحانی اجازه تغییر جهانگیری رو نداره. اون وقت جهانگیری میگه اجازه تغییر منشی خودم رو هم ندارم. اسحاق فراموش کرده که هد سهم‌خواهی کارگزارانی ها از دولت بود. و اما یک جمله دیگه از آقای جهانگیری هم توجه ها رو به خودش جلب کرده. بشنوید.
امروز ما باید به خیلی ها بگیم حتی اگر ماها رو قبول نداریم، به خاطر ایران بیاین توی این مقطعی که ایران نیاز داره، بیاین نقش ایفا بکنیم و برای ایران کار بکنیم.
بعضی از کاربران هم پرسیدن حالا که آقای جهانگیری میگه اجازه تغییر منشی خودش رو نداره، چطور از ایرانی‌های خارج میخواد برگردن؟ کاربری با نام مستعار ایران آزاد نوشته اسحاق جهانگیری آن روز که گفت دلار بالای 4200 تومان قاچاق است و دیروز که گفت اجازه تغییر منشی خودم رو هم ندارم، تصویر به نوشته او یک دلغک رو از خودش به نمایش گذاشت در سیرکی ناتمام. کاربری با نام مستعار بهلول نوشته بعد از مرحوم اصغر بیچاره با یک هنرمند جدید هم آشنا شدیم به نام اسحاق هیچکاره. از ویژگی‌های تکرار نشدنی بازی او غرق شدن در نقش پوششی، بغض‌های خاص و احساس سیلی خوردن دم انتخابات و سوپرمن اصلاحات در داستان دلار جهانگیری است. اما بعد از ماجرای اسحاق جهانگیری همزمان یک هشتگ عمومی به سبک هشتگ‌های قدیمی صبح شما هم بخیر یا من به عنوانه در فضای مجازی منتشر شد که تحت اون شماری از کاربران با هشتگ حکایت کن دلنوشته‌هایی رو در شبکه‌های مجازی منتشر کردند. کاربری با نام مستعار کاوه‌ی آهنگر نوشته حکایت کن از رژیم به نوشته او تروریستی و فاسدی که شرم را خورده و حیا را قی کرده، به قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی معترض و خودش فرشید حکی رو در روز روشن سلاخی میکنه. کاربر دیگری نوشته حکایت کن از جوانایی که در اوج جوانی پیر شدن. کاربر دیگری با نام مستعار لتوال نوشته حکایت کن از کرمانشاهی که مظلومتر از کربلاست اما زائری ندارد. کاربر دیگری با نام مستعار بردیا نوشته حکایت کن از محیط زیستی که به محیط نیستی فعالینش بدل شد. و کاربری با نام مستعار هومو این عکس رو منتشر کرده و زیرش به تنه نوشته حکایت کن از دین اسلام که دین رأفت، رحمت، مودت و دوستی است. و ذاتو نوشته حکایت کن از مردمی که در جای اشتباه به دنیا میان، اشتباه زندگی میکنن و اشتباه میمیرن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهوری چین روز سه‌شنبه طولانی ترین مسیر روی آب جهان را رسما افتتاح کرد. این پل 55 کیلومتر طول دارد. خبرگزاری فرانسه زمانی ساخت این جاده را با برج مشهور ایفل مقایسه کرده و گفته بود با فلزات به کار گرفته شده برای ساخت این جاده می شود حداقل 60 ایفل دیگر ساخت. وزارت دفاع کره جنوبی روز دوشنبه 30 مهر ماه اعلام کرد که کره جنوبی، کره شمالی و سازمان ملل متحد توافق کردند که در منطقه حائل در مرز دو کشور از تسلیحات نظامی و پست‌های نگهبانی پاکسازی شود. طبق این گزارش قرار است تا پایان سال جاری در محدوده 1 کیلومتری در منطقه مرزی 11 پست نگهبانی برچیده شود. در سورابایا، دومین شهر بزرگ اندونزی، روش تازه‌ای برای تشویق ساکنان این شهر در جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت ابداع شده است. شهروندان این شهر در قبال تحویل ظروف و بطری‌های پلاستیکی می‌توانند از سیستم‌های رفت و آمد عمومی رایگان استفاده کنند. و روزنامه‌های صبح امروز را ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه خراسان در تیتر اصلی خودش گزارشی داره با عنوان موج تورم سر برآورد. این روزنامه نوشته که بر اساس تازه‌ترین آماری که مرکز آمار اعلام کرده، نرخ تورم در مهر ماه سال جاری نسبت به شهریور ماه همین سال جاری، یعنی سال 97، به 7.1% رسیده نرخ تورم ماهیانه، و همین رقم در ماه شهریور نسبت به مرداد 5.4% بود. نکته دیگری که در گزارش روزنامه خراسان بهش اشاره شده این هست که نرخ متوسط تورم در مهر ماه 97 نسبت به مهر ماه 96 3.8% اعلام شده و مواد خوراکی هم که مورد نیاز مردم هست نسبت به مهر ماه 96، یعنی نسبت به یک سال پیش 47.5% رشد قیمت داشتند. امروز روزنامه بهار در تیتر یک خودش نوشته حسن روحانی در زمانی که دولت 11 رو تشکیل میداد وعده دولت تدبیر رو امید داد، اما حالا با گذشت چند ماه از دوره دوم ریاست جمهوری به موقعیتی دست پیدا کرده که در حال دوئل با تدبیر و امید هست. نوشته این روزنامه که بسیاری از وعده هایی که آقای روحانی داده بود در عمل اجرا نشد و این روزها در مقابل بحران هایی که ایجاد میشه آقای روحانی خودش و وزراش راهکار ندارن و در نتیجه تدبیری هم وجود نداره. علاوه بر این روزنامه بهار نوشته که بسیاری از وزرا، چند نفر که استعفا دادن، چند نفر دیگه هم زمزمه‌ای هست که استعفا میدن. حتی روزنامه بهار نوشته آقای اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی هم ممکن هست در چنین شرایطی استعفا بده. اما روزنامه کیهان که منتقد دولت آقای روحانی هست در تیتر یکی خودش نوشته که دولت مردان در روز بزم حاضر بودند، در میدان رزم غایب. اشاره کرده این روزنامه که با بازگشت تحریم ها و دشوار شدن اداره کشور، برخی از وزرا سعی میکنن استعفا بدن و کنارگیری کنن تا در این دوره مسئولیتی نداشته باشن. البته روزنامه کیهان راهکاری هم به سبک خودش داده، در سرمقاله نوشته با عنوان محاسبات دشمن را به هم بریزید، نه برعکس، نوشته 13 آبان ماه تحریم های نفتی بار دیگر آغاز خواهد شد. در اون زمان این روزنامه نوشته که آقای روحانی و دولت ایشون نمیخواد پاسخ تحریم های آمریکا رو بده، فقط کافی اظهار ضعف نکنه. روزنامه فرهیختگان هم امروز یک گزارش داره درباره افزایش 100% تا 300% قیمت لوازم خودرو. این روزنامه نوشته که بازار لوازم یدکی خودرو این روزها دچار رکود هست به دلیل همین گرانی، و از طرفی مردم هم چون نمیتونن این قطعات رو برای خودروهاشون بخرن به شدت دچار مشکل شدن و این گرانی هم موضوعی است که خود کسانی که تو کار لوازم یدکی خودرو هستن به نوشته روزنامه فرهیختگان این گرانی رو مسئله اصلی خودشون و مردم میدونن، اما مقام های غذایی میگن که احتکار قطعات یدکی خودرو سبب افزایش قیمت اون شده.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. ترامپ قتل روزنامه‌نگار عربستانی را یکی از بدترین سرپوش‌گذاری‌های تاریخ دانست. آمریکا و 6 کشور متحد عرب حاشیه خلیج فارس 2 عضو سپاه قدس را تحریم مالی کردند. رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه برای دیدار در پاریس آماده می‌شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با اشاره به قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول گفت سعودی‌ها در این اقدام هیچ کاری را درست انجام ندادند و این یک رسوایی کامل بود. بنابر گزارش‌ها دونالد ترامپ همچنین افزود کشتن این روزنامه‌نگار واشنگتن پست بدترین سرپوش‌گذاری تاریخ است.
روند انجام این کار خوب نبود. اجرای آن و پنهانکاری آن به طور یقین خوب نبود. میخوام بگم که از روز اول و از ایده انجام این کار یک رسوایی کامل بود.
دونالد ترامپ میگوید مقام‌های آمریکایی چهارشنبه بعد از ظهر درباره قتل این روزنامه‌نگار توسط عوامل عربستان سعودی به وی توضیحاتی ارائه خواهند داد. رئیس جمهوری آمریکا افسود پس از این توضیحات هر آنچه را در این رابطه وجود دارد به خوبی خواهند دانست. وی همچنین با اشاره به سخنرانی روز سه‌شنبه رئیس جمهوری ترکیه درباره قتل خاشقجی، سخنان اردوغان درباره عربستان را بسیار تند توصیف کرد. رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه در سخنانش از عربستان خواست تا درباره محل اختفای جسد خاشقجی و هویت عامر کشتن وی توضیح دهد. مرکز مقابله با تقویت مالی تروریسم در اقدام مشترک با دفتر مهار سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 فرد متهم به عضویت ارشد در طالبان و حمایت مالی از این شبکه را تحریم کرد. 7 متهم به عضویت در رهبری طالبان به علاوه محمد ابراهیم اوحدی و اسماعیل رضوی 2 عضو سپاه قدس بازوی عملیات خارجی سپاه پاسداران مشمول این تحریم‌ها می‌شوند. اتهام محمد ابراهیم اوحدی و اسماعیل رضوی تقویت تروریسم در افغانستان و منطقه از راه ارتباط مالی با طالبان است. عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی و آمریکا کشورهای تشکیل دهنده مرکز مقابله با تقویت مالی تروریسم هستند. از سوی دیگر بحرین و عربستان نام 3 تن از فرماندهان سپاه از جمله قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و سپاه پاسداران را در فهرست افراد و نهادهای قرار داد که با کمک‌های مالی و تجهیزاتی خود از فعالیت‌های به گفته آنها تروریستی ایران حمایت می‌کنند. ایران در واکنش این اقدام را به منظور منحرف کردن افکار جهانی و منطقه از قتل جمال خاشقجی تعبیر کرده است. مقام‌های آمریکا و روسیه می‌گویند قرار است رئیسان جمهوری دو کشور ماه آینده میلادی در پاریس دیدار کنند. این دیدار این نخستین رویارویی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین پس از نشست هلسینکی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز پس از نشست مشاوران امنیت ملی پوتین و ترامپ در مسکو دو طرف از توافق اولیه برای برگزاری نشست سران دو کشور در پاریس خبر دادند. دو روز پس از سخنان دونالد ترامپ مبنی بر خروج ایالات متحده از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد جان بولتون به مسکو رفت. خبر تصمیم آمریکا برای خروج از این توافق با انتقاد برخی مقام‌های سابق و کنونی شماری از کشورها روبرو شد. از جمله سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه خروج یک طرفه واشنگتن را این توافق بسیار خطرناک توصیف کرده و گفت این کار به اقدام فنی نظامی تلافی جویانه خواهد انجامید. رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه هر دو قصد دارند برای رویدادهایی که به مناسبت بزرگداشت 100 سالگی پایان جنگ جهانی اول برگزار می شود در پاریس حضور داشته باشند. این بخش خبری به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز
جمال خاشقچی
وحشی بیر جنایته.
طیب اردوغان با طرح این سوال که جنازه جمال خاشقچی کجاست گفت کنسول عربستان ترکیه را ترک کرده است. قتل روزنامه‌نگار سعودی در ترکیه چه تأثیری بر روابط آمریکا و عربستان خواهد داشت؟ 1,000,000 پناهجو در استان ادلب در شمال سوریه. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در حالی که تحقیقات در مورد ناپدید شدن جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی همچنان ادامه دارد، رئیس جمهور آمریکا گفته از توضیحات بن سلمان قانع نشده. در همین حال رئیس جمهور ترکیه نیز این قتل را از قبل طراحی شده عنوان کرده. کیان منوی گزارش می‌دهد.
با گذشت حدود 3 هفته که از کشته و ناپدید شدن جمال خاشقچی می‌گذرد، هنوز ماجرای این روزنامه‌نگار در حالی از ابهام قرار دارد. مقام های عربستان که پیشتر از سرنوشت او ابراز بی اطلاعی می کردند، کمتر از 1 هفته پیش ابتدا مرگ وی بر اثر مشاجره در کنسولگری و سپس کشته شدن او را تایید کرده و آن را به عوامل خود سر نسبت دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه این هفته بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده در مورد پرونده خاشقچی موضعی جدی دارد و از روایت هایی که در این مورد شنیده راضی نیست.
من به زودی از موضوع مطلع میشم چون 2 تیم تحقیق عالی رو همکنون در ترکیه و عربستان دارم که موضوع رو دنبال میکنن. اینها در کارشون خبره هستن. باید بگم که تاکنون از اون چه در مورد مرگ خاشقچی شنیدم رضایت ندارم.
در همین حال جینا اسپل رئیس CIA روز دوشنبه با آنکارا سفر کرد تا با مقام‌های بلندپایه ترکیه گفتگو کند. سفری که گفته می‌شود کاملاً به ماجرای قتل روزنامه‌نگار منتقد مربوط می‌شود.
بو چهارم سعودی عربستان.
اما روز سه‌شنبه رئیس جمهور ترکیه نیز بار دیگر در مورد کشته شدن خاشقچی واکنش نشان داد.
اولاین جریان اتتیی یر استانبول.
اردوغان خواستار افشای هویت به گفته او عامر اصلی در این پرونده قتل شد و همچنین تاکید کرد که چند نفری که تاکنون گفته شده در این قتل دست داشتند باید در خاک ترکیه محاکمه شوند. رئیس جمهوری ترکیه گفته مقام‌های سعودی را که خاشقچی در کنسولگری کشته شده گام مهمی توصیف، اما تصریح کرد که پرسش‌های متعددی همچنان بی‌پاسخ مانده است. وی با بیان اینکه در اظهارات سعودیا تناقض وجود دارد تاکید کرد که تا به تمامی این پرسش‌ها پاسخ داده نشود این پرونده بسته نخواهد شد.
gerçek manada tarafsız ve adil bir heyet tarafından yapılması.
جمال خاشقچی از منتقدان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست 3 هفته پیش برای ثبت ازدواج خود به کنسولگری سعودی در استانبول مراجعه کرد، اما از این محل هرگز خارج نشد. کیان منوی، رادیو فردا.
گزارش رو شنیدید و دیدید. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه همراه ماست. آقای صدرزاده، ترکیه خیلی پیگیر این ماجراست و حتی خواستار محاکمه عاملان قتل در خاک ترکیه شده. به نظر شما تا چه حد احتمال داره که این پیگیری های ترکیه نتیجه بخش باشه و عربستان رو پاسخگو کنه؟
من فکر می‌کنم بایستی صبر کرد که ببینیم که واقعاً چقدر فشارهای ترکیه بر عربستان سعودی فشارهای واقعی خواهند بود. ولی تا به حال ترکیه یک رفتار دوگانه داشته. از یک طرف روزنامه‌های ترکیه که وابسته به حزب AKP، حزب آقای اردوغان بودن، هر روز با یک به اصطلاح جزئیاتی از این مسئله وارد عمل می‌شدن، ولی خود دولت ترکیه سکوت کرده. هم وزیر امور خارجه هم دیگران گفتن ما مدرکی به کسی ارائه ندادیم. از طرف دیگه آقای اردوغان در سخنرانی دیروزش حتی خیلی تعریف کرد از بن ملک سلمان، ولی از محمد بن سلمان که ظاهرا پشت این مسئله هست اصلا نامی نبرد. و اون چی رو هم که گفت ما میدونستیم تا به حال که به هر حال این یک قتل برنامه ریزی شده بوده، ولی جزئیات رو بیشتر ما از روزنامه های ترکیه میبینیم. ظاهرا اردوغان تصور میکنه که با این مسئله میتونه آرام آرام با ترکیه وارد یک معامله بشه. در حقیقت ترکیه عربستان را آرام آرام تحت فشار قرار بده تا با خواسته های ترکیه توافق بکنه. همطور که میدونید ترکیه هم در مورد مسائل ایدئولوژیک، مسائل اخوان المسلمین و مسئله قطر با عربستان سعودی اختلاف نظر داره، هم از طرفی هم امید داره که با این وضع اقتصادی که ترکیه داره عربستان به هر حال آماده بشه یک سرمایه گذاری در اونجا انجام بده. به همین علت این روش محتاطانه رو در پیش گرفته آقای اردوان.
فرمیاد رئیس جمهوری آمریکا هم گفته از توضیحات ریاض درباره مرگ خاشقجی راضی نشده و گروهی از سناتوران خواستار برخورد با عربستان شدن. به نظر شما این قتل چه تأثیری بر روابط آمریکا و عربستان خواهد داشت؟
من فکر می‌کنم زیاد تأثیر خواهد داشت. اینا تحت تأثیر این جزئیات وحشتناکی است که این سناتورها و جهان ازش به اصطلاح اطلاع پیدا کرده و به خصوص فشار دو تا روزنامه بسیار متنفذ آمریکایی، واشنگتن پست و نیویورک تایمز، و اینها این فشارها رو ایجاد کردن. ولی هم آقای ترامپ و هم بخش اعظمی از دستگاه اداری آمریکا خواهان هست که به قول اروپایی‌ها بر روی این اسلام مسئله چمن سبز بشه و به زودی به فراموشی سپرده بشه، چون رابطه ای عربستان و آمریکا یک رابطه استراتژیک هست و اینو حتی در جریان این مشکلات چند روزه هم آقای ترامپ چند بار تکرار کرده. هم مسئله فروش اسلحه چند صد میلیاردی است، هم نزدیکی عربستان به اسرائیل هست و هم به خصوص مسئله ایران هست که عربستان قول داده بازار نفت رو به اصطلاح تکمیل بکنه و جبران بکنه از نبودن نفت ایران و در کل برنامه ترامپ علیه ایران شرکت بکنه. به همین علت من فکر میکنم این مسئله خاشقجی به اونجایی برسه که به این روابط استراتژیک آمریکا و عربستان سعودی صدمه واقعی بزن.
آقای سعدزاده، سپاس از همراهی شما با صبحانه با خبر. استان ادلب در شمال سوریه که همچنان در کنترل مخالفان حکومت دمشق قرار دارد، پذیرای حدود 1 میلیون از پناهجویان است که به دلیل جنگ از مناطق خود گریختند. این روند و طولانی شدن مدت زمان پناهجویی باعث بروز مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در منطقه شده. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گزارش میده.
استان ادلب در شمال سوریه، منطقه ای که همچنان در کنترل مخالفان حکومت سوریه قرار دارد و اینجا شهرک سلقین است، واقع در حومه غربی ادلب. بنابر گزارش های سازمان ملل متحد، در نتیجه جنگ حدود 1 میلیون پناهجو از مناطق مختلف سوریه به استان ادلب مهاجرت کرده اند. پناهجویانی که شمار ساکنان استان را به حدود 3,700,000 تن رسانده اند. افزایش فشارهای اقتصادی و بالا رفتن نرخ بیکاری یکی از نتایج شمار زیاد پناهجویان در ادلب است. این کارگاه خیاطی را یکی از بازرگانان حلب راه اندازی کرده که خود مجبور به مهاجرت از خانه و کاشانه خود شده. ابو جمال یکی از پناهجویان از حلب که در این کارگاه کار می کند به رادیو فردا می گوید:
وقتی به اینجا اومدیم امیدوار بودیم وضع با چیزی که با اون روبرو شدیم متفاوت باشه. اینجا اجاره خونه ها بالاست. بعضی ها هستن که از نیاز پناهجوها و مهاجرها سوء استفاده میکنن. شایعه شده که از ما استقبال و برای ما مسکن و شغل فراهم کردن. هیچ کدوم از این حرفا درست نیست. برعکس، اجاره خونه ها چند برابر شد. فرصت های شغلی هم بسیار کمه. این کارگاه رو که میبینید یکی از تاجران حلب راه اندازی کرده و تونسته دری رو برای روزی بعضی از جوانهای شهرش باز کنه.
اینجا بسیاری از پناهجویان سعی می‌کنند هر شغلی که فراهم باشد را انجام دهند. با این وجود هنوز هم فرصت‌های شغلی کم است. مصطفی از ساکنان اصلی سلقین در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
فرصت‌های شغلی در شهر ما محدوده. پناهجویان هم که زیاد. بعد مشکل دیگه هم وجود داره. مثلا کسی در حلب کارگاه داشته، الان براش سخت اینجا کارگری یا کشاورزی کنه. واقعا با این وضعیت بیکاری قوغا میکنه.
اما معضلات ناشی از مهاجرت جنگ زدگان تنها به مسائل اقتصادی ختم نمیشود. مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز وجود دارد که تأثیرش را هم بر پناهجویان میگذارد و هم بر میزبانان. ابو عمر از پناهجویان است و شاگرد مغازه پوشاک فروشی است. او میگوید که از شرایط موجود احساس آسایش نمی کند.
فضلت ولا يعني تم طول عمرهم.
من هنوز نتونستم با اینجا بسازم. احساس میکنم بین مردم اختلافهای فرهنگی زیاده.
گاهی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی گزارش‌هایی از تنش‌های در ادلب ناشی از اختلافات فرهنگی و اجتماعی منتشر می‌شود. ابو کمال از اهالی سلقیم که معلم است در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
ابتدا همه چیز عادی بود، اما کم کم اختلاف‌های فرهنگی و اختلاف‌ها در دیدگاه‌ها بروز کرد و باعث تنش‌هایی در شهر شد. ساکنان اصلی شهر مقداری از وضعیت رنجیدند. به طور مثال مردم شهر ما از لحاظ فرهنگی آزاد هستند، اما برخی پناهجویان متعصبند و فرهنگی بسته دارند. این خود یکی از عوامل تنش هاست.
تمام این مشکلات ناشی از جنگ و پیامدهای آن است. بازگشت کامل آرامش و آغاز بازسازی کشور تنها می تواند آغازی برای مسیر پایان این مشکلات باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. دادستان تهران میگوید 53 متهم ارضی در 10 روز گذشته بازداشت شدند. به گفته عباس جعفری دولت آبادی، بازداشت این افراد با هماهنگی میان بانک مرکزی، دادستانی تهران، وزارت کشور و پلیس انجام شده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد خرید و فروش ارز در معابر ممنوع اعلام شد. اداره کل زندان‌های استان تهران با انتشار اطلاعیه‌ای درباره گزارش‌های مربوط به اعمال تبعیض علیه دراویش در بازداشتگاه اوین توضیحاتی داده و مدعی شده که خود دراویش از هواخوری و تماس تلفنی با خانواده‌هایشان خودداری می‌کنند. این در حالی است که مراجع حقوق بشری بارها درباره وضعیت زندانیان سیاسی به جمهوری اسلامی اعتراض کردند. و فاطمه نوروزیان، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، اعلام کرد از شب جمعه تا روز سه‌شنبه 44 نفر بر اثر مسمومیت الکلی در بندرعباس به مراکز درمانی مراجعه کردند. اوایل مهر امسال نیز بر اثر مسمومیت الکلی در این استان 268 نفر در بیمارستان بستری، 132 نفر دیالیز شدند و 22 نفر هم جان خود را از دست دادند. پس از 2 سال برخوردهای گوناگون، ابراهیم داروغ‌زاده، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی وزارت ارشاد اسلامی، سرانجام اعلام کرد که فیلم سینمایی کاناپه ساخته کیانوش عیالی امکان اکران نداره و پرونده نمایش اون برای همیشه منتفی است. فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکویی، اصلا چرا این فیلم کیانوش عیالی توقیف شده؟
این فیلم در این فیلم کیانوش عیاری بازیگران زنش از کلاهگیس استفاده کردند و البته یک فیلم هم گرفته که برای که همه قانع بشن که واقعا کلاهگیس است، که این بازیگران موهاشون از ته میتراشن و بعد کلاهگیس بر سرشون میذارن، که این سعی کرده بوده که به اصطلاح بهانه ها رو رفع رجوع بکنه، اما به هر حال این فیلم اجازه نمایش پیدا نکرده و حالا بحث بود که اجازه بدن ندن غیره. اما با این حرفی که معاون نظارت سینمایی وزارت ارشاد زده، در واقع به معناش این هستش که این فیلم دیگه برای همیشه توقیف شده. البته میدونیم فیلم خانه پدریه کیانوش عیاری هم مدت هاست که تولید شده و توقیف هستش. خود کیانوش عیاری حرف بسیار خوبی زده بود قبلا، گفته بود این فیلم پیشنهادی است برای سینمای ایران، در واقع یک پیشنهادی بود برای حل مشکل زن در سینما.
آقای سرکویی، حضور زنان با حجاب در نمایش‌ها و فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها بر آثار، خلاقیت‌های هنری کارگردانان و بر واکنش مخاطبان چه تأثیری دارد؟
یکی از بزرگترین دشواری‌های سینما ایران است. توجه بکنیم که سینما، تئاتر و سریال بر داستان استوار هستند و داستان به این معنا هستش که یک عده شخصیت هستند که با هم دیگه درگیر میشن یا در یک موقعیتی گرفتار میشن و واکنش هاشون در این موقعیت بافت داستان و پیرنگ داستان رو میسازه. حالا ما با این مشکل مواجه هستیم که و در این حال موفقیت یک فیلم یا یک تئاتر یا یک سریال در این هستش که مخاطب اون رو باور کنه، یعنی باورپذیر کردن یکی از مثلا اساس و مؤلفه های اساسی هنر نمایشی. شما وقتی یک داستان فیلم رو میبینید، اگه ولی باور نکنید اون صحنه رو و فکر کنید که این با واقعیت نمیخونه یا با واقعیت داستان نمیخونه، اون فیلم دیگه از دست رفته است. حالا ما در سینما ایران یا در تئاتر یا در سریال ها، خب مثلا میبینیم که یک زن با شوهرش تنها در خانه هستن. خب همه میدونن که زن وقتی با شوهرش تنها در خانه هست دیگه حجاب نداره، اما اینا مجبور، این زن مجبوره با حجاب ظاهر بشه، یا در خودش تنهایی است مثلا تو اتاق تنهاست بازم حجاب داره، و طبیعتا این باورپذیری رو از بین میبره چون با واقعیتی که همه میدونن در تضاد هستش. حالا از اول که سینما ایران به وجود اومد و گفتن که زن ها حتما با حجاب باشن، سعی کردن یه راههایی براش پیدا کنن، مثلا گفتن همیشه زن ها رو در حال خروج و ورود به خانه نشان بدیم، خب مسخره است چون این با داستان نمیخونه، یا راههای دیگه کردن. حالا جالب است که فیلم های خارجی که نشون میدن در تلویزیون زن ها بی حجاب هستن، حالا اگه سینشون پیداست یا آباژور جلوش میذارن یا غیره، و اینم شایع بود بر اساس یک فتوایی است که نگاه کردن مرد مسلمان بر زن غیر مسلمان حرام نیست اما بر زن مسلمان حرام هستش. به هر حال این تناقضات وجود داره. حالا خودشون هم متوجه این تناقضات شده بودن، مثلا در فیلم، در اون سریال معروف یوسف پیامبر که فرج الله سلحشور ساخت که از کارگردانان نزدیک به حکومت خامنه‌ای تشویق کرده، کلاهگیس استفاده کردن. حالا این استفاده از کلاهگیس میتونه یک راه حل نجاتی برای این مشکل باشه، اما انگار که دولت حکومت حاضر نیست که این راه حل رو بپذیره.
آقای سکویی سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
موضوع سخنان جنجال برانگیز اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی و یک هشتگ عمومی با عنوان حکایت کن دو موضوعی بود که روز سه‌شنبه گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی ایران به اون پرداختن و هومن عسکری اونها را روایت میکنه.
روز سه‌شنبه سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی و یک هشتگ عمومی مورد توجه شماری از کاربران ایرانی قرار گرفت. اسحاق جهانگیری که گفته بود نقشی در انتخاب وزیران جدید نداشته و حتی اختیاری در برکناری منشی خودش هم نداره. رازیه طاهریان نوشته خود روحانی اجازه تغییر جهانگیری رو نداره. اون وقت جهانگیری میگه اجازه تغییر منشی خودم رو هم ندارم. اسحاق فراموش کرده که هد سهم‌خواهی کارگزارانی ها از دولت بود. و اما یک جمله دیگه از آقای جهانگیری هم توجه ها رو به خودش جلب کرده. بشنوید.
امروز ما باید به خیلی ها بگیم حتی اگر ماها رو قبول نداریم، به خاطر ایران بیاین تو این مقطعی که ایران نیاز داره، بیاین نقش ایفا بکنیم و برای ایران کار بکنیم.
بعضی از کاربران هم پرسیدن حالا که آقای جهانگیری میگه اجازه تغییر منشی خودش رو نداره، چطور از ایرانی‌های خارج میخواد برگردن؟ کاربری با نام مستعار ایران آزاد نوشته اسحاق جهانگیری آن روز که گفت دلار بالای 4200 تومان قاچاق است و دیروز که گفت اجازه تغییر منشی خودم رو هم ندارم، تصویر به نوشته او یک دلغک را از خودش به نمایش گذاشت در سیرکی ناتمام. کاربری با نام مستعار بهلول نوشته بعد از مرحوم اصغر بیچاره با یک هنرمند جدید هم آشنا شدیم به نام اسحاق هیچکاره. از ویژگی‌های تکرار نشدنی بازی او غرق شدن در نقش پوششی، بغض‌های خاص و احساس سیلی خوردن دم انتخابات و سوپرمن اصلاحات در داستان دلار جهانگیری است. اما بعد از ماجرای اسحاق جهانگیری همزمان یک هشتگ عمومی به سبک هشتگ‌های قدیمی صبح شما هم بخیر یا من به عنوانه در فضای مجازی منتشر شد که تحت اون شماری از کاربران با هشتگ حکایت کن دلنوشته‌هایی را در شبکه‌های مجازی منتشر کردند. کاربری با نام مستعار کاوه آهنگر نوشته حکایت کن از رژیم به نوشته او تروریستی و فاسدی که شرم را خورده و حیا را قی کرده، به قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی معترض و خودش فرشید حکی را در روز روشن سلاخی می‌کنه. کاربر دیگری نوشته حکایت کن از جوانایی که در اوج جوانی پیر شدن. کاربر دیگری با نام مستعار لتوال نوشته حکایت کن از کرمانشاهی که مظلومتر از کربلاست اما زائری ندارد. کاربر دیگری با نام مستعار بردیا نوشته حکایت کن از محیط زیستی که به محیط نیستی فعالینش بدل شد. و کاربری با نام مستعار هومو این عکس رو منتشر کرده و زیرش به تنه نوشته حکایت کن از دین اسلام که دین رأفت، رحمت، مودت و دوستی است. و ذاتو نوشته حکایت کن از مردمی که در جای اشتباه به دنیا میان، اشتباه زندگی میکنن و اشتباه میمیرن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهوری چین روز سه‌شنبه طولانی ترین مسیر روی آب جهان را رسما افتتاح کرد. این پل 55 کیلومتر طول دارد. خبرگزاری فرانسه زمانی ساخت این جاده را با برج مشهور ایفل مقایسه کرده و گفته بود با فلزات به کار گرفته شده برای ساخت این جاده می شود حداقل 60 ایفل دیگر ساخت. وزارت دفاع کره جنوبی روز دوشنبه 30 مهر اعلام کرد که کره جنوبی، کره شمالی و سازمان ملل متحد توافق کردند که در منطقه حائل در مرز دو کشور از تسلیحات نظامی و پست‌های نگهبانی پاکسازی شود. طبق این گزارش قرار است تا پایان سال جاری در محدوده 1 کیلومتری در منطقه مرزی 11 پست نگهبانی برچیده شود. در سورابایا، دومین شهر بزرگ اندونزی، روش تازه‌ای برای تشویق ساکنان این شهر در جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت ابداع شده است. شهروندان این شهر در قبال تحویل ظروف و بطری‌های پلاستیکی می‌توانند از سیستم‌های رفت و آمد عمومی رایگان استفاده کنند. و روزنامه‌های صبح امروز را ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه خراسان در تیتر اصلی خودش گزارشی داره با عنوان موج تورم سر برابر. این روزنامه نوشته که بر اساس تازه‌ترین آماری که مرکز آمار اعلام کرده، نرخ تورم در مهر ماه سال جاری نسبت به شهریور ماه همین سال جاری، یعنی سال 97، به 7.1% رسیده. نرخ تورم ماهیانه و همین رقم در ماه شهریور نسبت به مرداد 5.4% بود. نکته دیگری که در گزارش روزنامه خراسان بهش اشاره شده این هست که نرخ متوسط تورم در مهر ماه 97 نسبت به مهر ماه 96 3.8% اعلام شده و مواد خوراکی هم که مورد نیاز مردم هست نسبت به مهر ماه 96، یعنی نسبت به یک سال پیش 47.5% رشد قیمت داشتن. امروز روزنامه بهار در تیتر یک خودش نوشته حسن روحانی در زمانی که دولت 11 رو تشکیل میداد وعده دولت تدبیر رو امید داد، اما حالا با گذشت چند ماه از دوره دوم ریاست جمهوری به موقعیتی دست پیدا کرده که در حال دوئل با تدبیر و امید هست. نوشته این روزنامه که بسیاری از وعده هایی که آقای روحانی داده بود در عمل اجرا نشد و این روزها در مقابل بحران هایی که ایجاد میشه آقای روحانی خودش و وزراش راهکار ندارن و در نتیجه تدبیری هم وجود نداره. علاوه بر این روزنامه بهار نوشته که بسیاری از وزرا چند نفر که استعفا دادن، چند نفر دیگه هم زمزمه‌ای هست که استعفا میدن. حتی روزنامه بهار نوشته آقای اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی هم ممکن هست در چنین شرایطی استعفا بده. اما روزنامه کیهان که منتقد دولت آقای روحانی هست در تیتر یکی خودش نوشته که دولت مردان در روز بزم حاضر بودند، در میدان رزم غایب. اشاره کرده این روزنامه که با بازگشت تحریم ها و دشوار شدن اداره کشور برخی از وزرا سعی میکنن استعفا بدن و کناره گیری کنن تا در این دوره مسئولیتی نداشته باشن. البته روزنامه کیهان راهکاری هم به سبک خودش داده، در سرمقالی نوشته با عنوان محاسبات دشمن را به هم بریزید، نه برعکس، نوشته 13 آبان ماه تحریم های نفتی بار دیگر آغاز خواهد شد. در اون زمان این روزنامه نوشته که آقای روحانی و دولت ایشون نمیخواد پاسخ تحریم های آمریکا رو بده، فقط کافی اظهار ضعف نکنه. روزنامه فرهیختگان هم امروز یه گزارش داره درباره افزایش 100% تا 300% قیمت لوازم خودرو. این روزنامه نوشته که بازار لوازم یدکی خودرو این روزها دچار رکود هست به دلیل همین گرانی و از طرفی مردم هم چون نمیتونن این قطعات رو برای خودروهاشون بخرن به شدت دچار مشکل شدن و این گرانی هم موضوعی است که خود کسانی که تو کار لوازم یدکی خودرو هستن به نوشته روزنامه فرهیختگان این گرانی رو مسئله اصلی خودشون و مردم میدونن، اما مقام های غذایی میگن که احتکار قطعات یدکی خودرو سبب افزایش قیمت اون شده.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.